سلام الله علیه حدود از جهت زمانی تقریبا 10 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح سلام الله علیه، با فاصله زمانیش با ما چیز حدود 3000 سال قبل حضرت داوود سلام الله علیه مأمور شد از جانب خداوند متعال در مکانی که خداوند مشخص کرد برای جناب داوود. مثلا در نقلی دارد که فرشته ای آمد روی سنگ ایستاد و به داوود وحی شد سلام الله علیه که اون مکان رو تبدیل به مسجد کن، و حضرت داوود آغاز کرد ساختن اون مسجد رو، تا عمر او کفاف نداد که تکمیل بکند و وصیت کرد فرزندش حضرت سلیمان سلام الله علیه که این مکان رو تکمیل بکند. حضرت سلیمان هم با امکانات خب فراوان و بی‌نظیری که در اختیار داشت این مکان رو با شکوه رو ساخت، این معبد رو ساخت، معروف به معبد سلیمان. و عرض کنم که دیگه بعد از اون رخدادهایی که در اونجا تحقق یافته مثل جریان حضرت مریم سلام الله علیه و نسک و عباداتی که حضرت مریم در این مکان مقدس داشت و خب انبیایی که در اینجا آمدند و حضور داشتند و خود حضرت زکریا سلام الله علیه، حضرت یحیی سلام الله علیه، حضرت عیسی سلام الله علیه و انبیایی که بین حضرت سلیمان تا حضرت عیسی در اونجا حضور داشتند. اینها نکات تاریخی است که در جای خودش به تفصیل قابل ذکره. اما قبل از حضرت داوود خود این شهر که الان اورشلیم در تاریخ معروف بوده، اورشلیم حالا طبق عبری خودش، این خب سابقه بسیار کهن‌تر از زمان حضرت داوود داره، حتی زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه.
یعنی اینجا به عنوان یک مکان مقدس شناخته شده بوده.
یک مکان بوده که تقدسش به اعتبار حضور انبیاء مثل حضرت ابراهیم و سپس حضرت موسی که بنی اسرائیل رو از مصر میاره به این ارض مقدس، این مکان به هر حال بله تقدسش داره یک چنین پیشینه از حضرت ابراهیم هم حتی سلام الله علیه از نقلای برمیاد که
زادگاهشون اونجا بوده.
نه یا؟ زادگاه ابراهیم که در بابل بود در عراق بود، اما هجرت میکنه حضرت ابراهیم به اونجا و حتی از نقلای برمیاد که حضرت ابراهیم هم در اونجا یک مسجدی یعنی مکان مقدسی رو بنا شد، مأمور شد که بسازه. و بعید نیست که حضرت داوود مأمور احیا و بازسازی شاید همون مکانی شده که حضرت ابراهیم سلام الله علیه ساخت در اونجا. به هر حال اما اون چه که از جهت تاریخی به نظر میسه که قابل اعتنا و قطعی است این که پیشینش قطعا برمیگرده به دور حضرت داوود سلام الله علیه و اون مکانی
که اونجا نهاده شد.
بنایی که نهاده شد و معبدی که حضرت سلیمان ساخت و تکمیل کرد و خب امروز اسرائیل به بهانه احیا یا کشف یا کاوش معبد سلیمان که میگن هیکل سلیمان، مراد معبد سلیمان هست، خب این تصرفات رو و دخل و تصرفات رو در این مکان مقدس داره انجام میده.
بله خیلی ممنون. این دوزی پایانیتون سوال من هم بود که از اتالی به خوبی اشاره فرمودید. ممنونیم از شما جناب استاد جعفری عزیز و از شما عزیزان شنونده که خیلی بزرگواری کردید، همراهی فرمودید با ما در برنامه پرسمان تاریخی. انشاءالله توفیق بشه باز هم در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم و پاسخگوی سوالات شما بزرگواران. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 دو خط ارتباطی برنامه ماست و 30553 شماره پیامک ما که میتونید سوالات تاریخی خودتون رو در میون بگذارید با ما. تا برنامه دیگر که توفیق داشته باشم سلامی به شما عرض بکنم، همتون رو به خدا میسپارم، التماس دعا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است؟ باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، ایرانیان ارجمند و فریختگان گرامی. امیدوارم در هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و افتخار دارم تا با شما باشم در برنامه دیار سلمان. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار محترم گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من هو یبقا و یفنا کل شی. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبان عزیز.
خیلی متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده از حضور شما در این برنامه و انشالله بتونیم مانند هفته گذشته گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. خب ما در سری جدید برنامه دیار سلمان تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران رو مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. به مناسبت برخورد ما در اوایل قاجاریه با پدیده نو و جدیدی به نام مدرنیته و تمدن غرب، چند جلسه رو بالمناسبه به بحث غرب شناسی میپردازیم با جناب فلاح‌زاده. بحث‌های مانند استعمار، نوزایی، رنسانس و تحولات اینچنینی در قرن‌های 15، 16 و ادوار بعدی غرب رو با جناب استاد فلاح‌زاده گفتگو کردیم و تقدیم شما شد این مباحث. در جلسات گذشته پیرامون تحولات قرن 20 صحبت کردیم که مهمترین تحول قرن 20 رو میتونیم جنگ اروپایی اول بهش اشاره کنیم که آثار و پیامدهای متعددی رو در پی داشت، مانند انقلاب روسیه، فروپاشی عثمانی، تشکیل جامعه ملل و تحولاتی از این دست. انشالله در این برنامه جنگ دوم اروپایی رو بهش میپردازیم و ابعاد اون رو توسط جناب استاد فلاح‌زاده میشنویم. جناب استاد فلاح‌زاده، با توجه به مباحثی که در جلسه قبل با هم دیگه داشتیم و راجع به جنگ اول اروپایی بحث کردیم، بفرمایید که جنگ دوم اروپایی علارغم تلفات جنگ اول اصلا چرا شکل گرفت؟ هنگامی که متحدین و متفقین با هم درگیر میشن و تعداد بسیار زیادی، چند میلیون انسان بیدلیل و بیگناه کشته میشه و حجم تخریب ها و در واقع تلفات بر جا میمونه بر روی دست بشریت، اما با این حال میبینیم که دوباره در بین سال 1938 تا 1945 شاهد جنگ دوم اروپایی هستیم، واقعا دلیلش چی بوده؟
بله، واقعا آدم باید تأسف بخوره که وقتی میبینه در قرن بیستم و اونم کشورهایی که اینقدر ادعای صلح و دوستی و نمیدونم تمدن و حقوق بشر رو مطرح میکنن، در یه فاصله کوتاهی دو تا جنگ بزرگ رو در واقع علیه هم راه میندازن و این همه کشتار و وحشیگری در این جنگ ها اتفاق میفته، بیشترین صدمات خودشون میبینن و دنیا رو هم به تبع اون به آتش میکشن و ملت‌های دیگر رو هم در واقع عزادار این رقابت‌ها و قدرت طلبی‌های خودشون میکنن.
بله،
جنگ اول اروپایی هم تو که اشاره کردیم در 1918 تمام شد، منتها چون آلمان شکست خورده این جنگ بود، در قراردادهایی که اروپایی‌ها یعنی فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها بستن فشارهای زیادی در واقع بر آلمان گذاشتن، او را از حتی داشتن ارتش محروم کردن، غرامت جنگ زیادی بر آلمان تحمیل کردن، حتی مثلا وادارش کردن که فرض کنید بسیار از تولیداتش در اختیار اونها قرار بده، بعضی از مناطقی که آلمان در دوره استعماریش تصرف کرده بود اینها را از آلمان گرفتن. همین قضیه باعث شد که خب آلمان شکست خورده از جنگ، یه مقدار این فشارهای شدید فضایی رو در آلمان ایجاد کرد که آلمانی ها رو دوباره به تحرک واداره. خب یکی از کارهایی که آلمانی ها کردن این بود که اومدن به روس ها نزدیک شدن و قراردادی رو در واقع با روسیه بستند و این نزدیکی آلمان در واقع به روسیه در فاصله دو جنگ باعث ترس اروپایی ها شد ولذا اومدن در یک قرارداد بعدی، در قرارداد لوکارنو که در 1925 چند سال بعد از اون کنفرانس پاریس منعقد میشه، یه مقداری وضعیت رو تعدیل کردن و یه مقدار امتیازاتی به آلمان دادن که بتونن آلمان رو در جرگه کشور غربی نگه دارن و خیلی آلمان به روسیه پیوند در واقع نخوره.
بله.
اما به هر حال همین شرایط ناگواری که بعد از جنگ در آلمان ایجاد شده بود منتهی شد به روی کار آمدن هیتلر که رهبر حزب نازی آلمان هست، حزب ناسیونال سوسیال کارگران آلمان. و هیتلر خب یه نظامی بود که با اون سخنرانی‌های آتشینی که میکرد و شعارهای جذابی که در واقع مطرح کرد تو آلمان شکست خورده، ابتدا صدر اعظم آلمان شد و بعد در سال 1933 موفق شد که رهبری آلمان رو در دست بگیره و به صورت بسیار منضبط به بازسازی ارتش آلمان پرداخت. ارتش شکست خورده آلمان در این فاصله کوتاه بسیار خوب بازسازی شد و تبدیل شد به قوی ترین ارتش اروپا. خب اینجا حالا یه اشاره ما به این نکته بکنیم که حالا آلمانی‌ها علارغم این که به هر حال در این دوتا جنگ وحشیگری زیادی کردن، خب میدونید مردم خیلی خشک و خیلی مردم به عبارت منظمی هستن.
بله.
و چه حالا تو مسائل نظامی چه تو صنعت، الان خب تکنولوژی بالای مثلا فرض کنید ماشین بنز نمیدونم بوش دیگران در اختیار این همین دولت هست، یا مثلا تو حوزه فلسفه میبینیم فیلسوفان بزرگی مثل همون مثلا هگل و کانت و
بله.
مارکس و اینا همه آلمانی هستن. تو جامعه شناسی ماکس وبر و دیگران میبینیم.
بله.
به هر حال تو حوزه‌ای که وارد میشن ملت خیلی جدی و سرسختی هستن. حالا چون شمال اروپا مثلا یه مدارشان سردی شمال اروپا رو اخلاقشون در واقع اثر کرده. من یک هفته آلمان بودیم، یادمه توی قطار ما از مونیخ می‌رفتیم تا برلین، 10 ساعت تو قطار بودیم، باور کنید کنار ما یه دانشجو بود، زمانی که وارد قطار شد تا نزدیک 10 ساعت یک سره مطالعه می‌کرد و اون طرف‌تر مثلا یه مهندسی بود، اصلا انگار منزلش بود که به ساعت 5 کرد تو قطار رو، بنظرم که تا غروب من دورادو نگاه می‌کردم مثلا 7 8 صفحه مطلب نوشت. گفتم اینا چقدر مثلا آدمای جدی و خشکی هستن و به این خشکی آلمانی‌ها در واقع نظمشون خیلی معروف هست. از این جهت هیتلر هم در واقع شخصیت اینگونه‌ای بود که موفق شد ارتش آلمان رو بازسازی کنه و اتریش رو هم که میخواست به آلمان ملحق بشه اومد و به آلمان ملحق کرد. خب اروپایی‌ها به خاطر ترسی که از روسا داشتن، چون گفتیم در حین جنگ اول در روسیه انقلاب کمونیستی به نتیجه رسید و کمونیستا که رقیب سرسخت سرمایه‌داری بودن در اونجا به قدرت رسیدن و بعداً هم کسی مثل استالین رهبری اتحاد شوروی در دست گرفت، لذا یه مقدار اینا به خاطر ترسی که از روسا داشتن خیلی روی هیتلر حساس نشدن و اجازه دادن که در واقع هیتلر روش بکنه، که چون گرایشات ضد کمونیستی هم داشت هیتلر ابتدا و با روسان در واقع سر سازش نداشت و همین فضا رو برای رشد هیتلر فراهم کرد. تو ایتالیا هم یک نظامی به نام موسولینی و سر کار میاد که بله. به فاشیستا در واقع معروفن و بعدن بین همین موسولینی و هیتلر هم به هر حال اتحاد برقرار میشه. همونطور که اشاره کردیم در روسیه هم استالین در واقع جانشین لنین میشه و با قتل تروتسکی که رقیب خودش بود موفق میشه رهبری اتحاد شوروی رو در دست بگیره. خب استالین جز خشن ترین رهبران روسیه است که از حدود همین 1924 تا 53 و اینا تقریبا رهبری روسیه رو در دست داره و چقدر اروپایی از استالین وحشت داشتن، تو خود روسیه هم چه وحشتی رو ایجاد کرد، چقدر قتل عام‌ها و کشتارهای استالین انجام داد. خب یه همچین شخصیتی هم در روسیه بر سر کار میاد و همین‌ها در واقع کم کم زمین ساز شروع جنگ دوم میشه.
بله خیلی ممنونم جناب استاد فلاح‌زاده. بنابراین این سه ضلعی موسولینی، استالین و هیتلر در سالهایی که حالا منتهی میشه به جنگ دوم اروپایی میبینیم که خیلی فعالن و دارن کار میکنن و میخوان در برابر در واقع انگلیس و فرانسه ایستادگی کنن که حالا منجر میشه به جنگ دوم اروپایی. اما خب بعد نیست دوباره برگردیم و در همین مقطع در منطقه خودمون ایران و عثمانی رو به عنوان دو کشور اسلامی باز مورد بررسی قرار بدیم که ایران و عثمانی به عنوان دو کشور اسلامی چه در واقع آثار و چه تبعاتی رو در از جنگ اول اروپایی دیدن و حالا داره کم کم وارد باز دوباره یک رقابت جدیدی میشن، یعنی جنگ دوم اروپایی. در همین زمینه اگر که برای ما و شنوندهای برنامه دیار سلمون توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
بله همطور که حالا اشاره کردیم در ایران خب جنگ اول باعث شد که همونطور که گفتیم روسا وارد شمال بشن و تا تهران جلو بیان و انگلیسی هم در جنوب و مناطق مثل بوشهر و قسمت‌هایی از فارس و خوزستان اشغال بکنن.
بله.
نتیجهش حالا در برنامه قبلی هم اشاره کردیم، قحطی بزرگی بود که در ایران اتفاق افتاد و گفتن از که 10 میلیون ایرانی به خاطر این قضیه در واقع فوت کردن.
بله.
شاید حدود نصف جمعیت ایران، چون حالا تخمینی هم که زدن جمعیت ایران در اواخر دوره قاجار حدود 20 میلیون بوده.
درسته.
میگن حدود 40% یا نیمی از جمعیت ایران در جنگ اول متاسفانه به خاطر اینکه آذوقه‌ها رو اون دولت‌ها جمع کردن درگذشتن. تأثیری که حالا در شمال کشور ما در روسیه که انقلاب کمونیستی رخ داد، خب به هر حال افکار کمونیستی وارد ایران شد و ما شاهد اون هستیم که در آذربایجان حزب دموکرات آذربایجان شکل میگیره و کم کم جمعی از روشنفکران ایرانی به سمت تفکر مارکسیستی در واقع گرایش پیدا میکنن که بعدها منتهی به پیدایش احزابی مثل حزب توده و نمیدونم چریکای فدای خلق و دیگر گروه های چپ در ایران شد. اتفاق دیگری که افتاد به خاطر همین در ایران، به خاطر همین ترسی که اروپایی ها از توسعه کمونیسم داشتن، روی کار آوردن دولت پهلوی هست.
بله.
یعنی کودتای رضاخان در سال 1299 که به کمک انگلیسی ها در واقع و با پشتیبانی کامل انگلیسی ها اتفاق افتاد، یکی میتونیم بگیم اینو از تبعات جنگ اول در واقع حساب کنیم، چون جنگ اول هم تو که عرض کردم باعث پیدایش دولت کمونیستی در روسیه شد و اینا ترسی که میخواستن اطراف روسیه رو ببندن، لذا در ایران پهلوی اول رو بر سر کار آوردن، این نظامی خشن رو که بتونه در مقابل کمونیست مقاومت بکنه و ایران رو به این شکل در واقع بتونن اینها انگلیسی‌ها بتونن حفظ بکنن. اما در عثمانی بعد از اینکه در واقع عثمانی متلاشی میشه در 1923، میدونید اونجا کشور ترکیه جدید شکل میگیره به رهبری شخصی به نام کمال پاشا که بعدها این شخص به آتاتورک یا پدر ترک‌ها در واقع معروف شد.
بله.
خب آتاتورک در واقع خیلی جریان نوگرایی رو در ترکیه شروع کرد، حذف مذهب، نزدیکی به غرب و ترکیه مسلمان، در واقع یه مقدار از اون زمان مقلد در واقع اروپا و غرب شد. هنوز هم خیلی دنبال این قضیه است که به اتحادیه اروپا بپیوند، گرچه اونها هنوز این اجازه رو ندادن.
بله.
و همین جناب آتاتورک که روی کار آمدنش همزمان با روی کار آمدن به نوعی رضاخان در ایران هست، بعداً جالب الگوی رضاخان هم میشه.
بله.
یعنی نوگرایی آتاتورک و اون جریان مدرنیزاسیونی که در واقع در ترکیه و نقشی که علیه مذهب ایفا کرد، همون هم در واقع رضاخان با سفری که به ترکیه کرد و ملاقاتی که در واقع با آتاتورک داشت اومد تو ایران کپی کرد و دوره پهلوی اول یه دوره. بله. در واقع نوگرایی افراطی در ایران شکل میگیره که انشالله در بحثای تاریخ ایران بهش
انشالله
خواهیم پرداخت.
بله، بسیار عالی. بنابراین میبینیم هنگامی که انقلاب کمونیستی روسیه رخ میده، ما هم در ایران شاهد شکل جریانات چپ هستیم. اشاره کردید به حزب دموکرات آذربایجان به رهبری پیشوری و حالا سایر عواملی که بودن در منطقه، میشه گفت که شمال غرب کشور، که حالا بعدن هم حزب توده خیلی فعال میشه و در ادامه میبینیم که انگلیسی ها رضاخان رو روی کار میارن تا اهداف اون انگلیسی ها رو در ایران محقق کنه و سدی باشه در برابر جریان چپ. و در عثمانی هم ظهور آتاتورک و خیلی جالبه، رضاخان رو یک سفر خارجی بیشتر نمیبرن در واقع خارج از ایران و اونم سفر به ترکیه هست تا ببینه در واقع اتفاقی در ترکیه میفته و از آتاتورک الگو بگیره. و حالا اتفاقی که در عربستان رخ داد، بسیار خوب جناب استاد فلاح‌زاده، بحث های ما به نظر میرسه که به جای خیلی خوبی رسیده. حالا اگر لطف کنید برای شنوندگان برنامه دیار سلمان بفرمایید که حالا قبل از جنگ دوم اروپایی دستبندی قدرت ها چگونه بود و در واقع چه کسی یا چه کسانی جنگ رو آغاز کردن؟
خب دوباره همون جریان متحدین و متفقین به شکلی در آستانه جنگ دوم اروپایی هم اتفاق افتاد. آلمان یعنی به رهبری هیتلر، ایتالیا به رهبری موسولینی، اینا به همراه ژاپن که حالا در شرق دور در واقع اونم به اینا میپیونده، اینا متحدین رو تشکیل میدن. از اون طرف انگلستان، فرانسه و کشورهای کوچیکی مثل لهستان، اینا جزء متفقین هستن که بعداً هم امریکایی‌ها میان و به اینها میپیوندن. خب روسیه چون کشور کمونیستی بود و غربیان به هر حال از اون ترس داشتن و تهدید شدیدی علیه سرمایه‌داری بود و هیتلر هم چون قصد حمله به اروپا داشت، ابتدا برای اینکه خیالش از نای روسا راحت بشه با امتیازاتی که حتی به آلمان داده بودند و دست هیتلر رو بازگذاشته بودند، هیتلر در 1939 اومد و با استالین پیمان عدم تجاوز رو بین دو کشور منعقد کرد. خیالش از ناحیه روسا راحت کرد و زمانی که خیالش راحت شد، در واقع اون جنگاشو و درگیریاشو در اروپا آغاز کرد. جنگ دوم با حمله آلمان به لهستان در 1939 در واقع در که مقارن میشه با شهریور 1318 اواخر دوره رضاخان در ایران جنگ شروع شد. با این حمله انگلیس و فرانسه اومدن علیه آلمان اعلان جنگ دادند و به کمک لهستان خواستن بشتابن. روسا هم به خاطر توافقی که با آلمانیا داشتن، اونا از اون طرف به لهستان حمله کردن تا لهستان رو با آلمان تقسیم کنن در واقع. یعنی اولین قربانی جنگ دوم و علت شروع جنگ دوم کشور لهستان هست که قربانی بین آلمان و روسیه میشه.
بله خیلی جالبه، یعنی اونجایی که هیتلر میشه گفت دیگه عمده خاک اروپا رو در دست داره و حتی انگلیس که حالا به عنوان یک جزیره هست در اقیانوس اطلس با اون هم نبرد دریایی و هوایی داره، میبینیم که دوباره به قول حضرت عالی اون حرص و طمع هیتلر باعث میشه که بیاد با متحد خودش روسیه جنگ رو آغاز بکنه و این اتفاق بیفته که استالین بپیونده به چرچیل و روزولت و جنگ اصلا شکلش تغییر بکنه. جناب استاد فلاح‌زاده، سرانجام جنگ دوم اروپا چی شد با توجه به این که میبینیم این حجم از درگیری و اتفاقاتی که داره در خاک اروپا میفته؟ میخوایم ببینیم که واقعا به کجا ختم شد و سرانجام شاید بگیم بشریت در واقع چگونه رقم خورد.
تا اینجای جنگ، یعنی تا قبل از حمله به اتحاد شوروی، جنگ کاملا به نفع هیتلر بود و خیلی عجیب تونسته بود در یک فرصت کوتاهی کشورهای بزرگ اروپایی رو تصرف کنه و اونها رو شکست بده. اما زمانی که اومد به روسیه حمله کرد، به اتحاد شوروی حمله کرد، این قضیه باعث نزدیک شدن در واقع شوروی به متفقین شد و شوروی از اتحاد با آلمان در واقع عملا با این حمله جدا شد و به فرانسه و انگلستان نزدیک شد. از طرفی ژاپن هم در این زمان که متحد آلمان بود، میاد به چین و حتی یکی از بنادر امریکا حمله میکنه و خسارت زیادی به نیروی دریایی امریکا وارد میکنه و به نوعی به امریکا و انگلستان در واقع اعلان جنگ میکنه و متقابلا هم آلمان با امریکا در واقع اعلان جنگ میکنه و این قضیه باعث میشه که کم کم پای امریکایی‌ها هم وارد جنگ بشه و امریکایی‌ها در وقتی وارد جنگ میشن، به هر حال امریکا کشور بود که تا اون موقع از جنگ اول بهره برداری کرده بود، روش کرده بود، صنایعشو در اختیار اروپایی‌ها قرار داده بود، وام به اروپایی‌ها جنگ زده میداد و میتونیم بگیم دو تا جنگ اروپایی امریکا رو بالا آورد. امریکا برنده در واقع از این جنگ‌ها استفاده کرد، از این فرصتی که براش فراهم شد، هم صنعتش هم درآمدش و دلارش اینها باعث رشد شدن. اینجا امریکایی‌ها در واقع وارد جنگ میشن و مهمترین اقدامی که اینا انجام میدن همون بمباران ژاپن هست که به دو شهر معروف در واقع هیروشیما و ناکازاکی حمله میکنن و اولین بمب‌های اتمی بر سر شهرنشینان ژاپنی توسط آمریکایی‌ها وارد میشه و اینم به هر حال باز از اون خوی وحشیگری اینهاست که چطور در واقع مردم و شهرها در واقع چه تقصیری دارن که هنوزم آثار این بمباران در ژاپن باقی است. به هر حال با این حمله ژاپن تسلیم میشه و ژاپن شکست میخوره و این کشورها میان به کمک روسیه با اشغال ایران در دوره رضاخان که در 3 شهریور 1320 اتفاق میفته و اون ارتشی که رضاخان اینقدر بهش میبالید ظرف یه دوره خیلی چند ساعته، مثلا 24 ساعتی کل ارتش ایران فروپاشید، ایران اشغال میشه و از طریق ایران متفقین میان از طریق خط راه آهن از جنوب امکانات نظامی برای استالین ارسال میکنن و جبهه استالین رو تقویت میکنن. آلمان از اینجا به بعد مجبوره در دو تا جبهه بجنگه، یکی در جبهه شرق با اتحاد شوروی است که هم در جبهه غرب با فرانسه و انگلستان و امریکایی‌ها که وارد گود شدن و از اینجاست که دیگه عقب نشینی آلمان شروع میشه و آلمان کم کم به تدریج متصرفات خودش از دست میده و کار میکشه به حتی تصرف آلمان توسط متفقین. روسا از اون طرف میان، از این ورن فرانسوی ها و انگلیسی ها میان، برلین پایتخت آلمان تصرف میشه و میدونید بعدها یه دیواری هم تو برلین کشیدن که به دیوار برلین مشهور هست.
بله.
ما هم تو همون سفر که آلمان رفته بودیم پای این دیوار رفتیم، هنوز قسمتی از این دیوار باقی است. این قسمت دیوار در واقع قلمرو استالین و بلوک شرق بود و اون طرف دیوار قلمرو نفوذ فرانسه و انگلستان بود. درسته اینا روسیه و انگلستان به هم نزدیک شدن، ولی به هر حال روسیه کمونیستی است، فراموش نکنیم، و اروپا از این روسیه کمونیستی هم نگرانه. ما تا حالا اینجا به هر حال اقتضای جنگ ایجاب کرده که اینا به هم نزدیک بشن. یه کنفرانسی هم در تهران برگزار میشه که استالین از روسیه میاد و از اتحاد شوروی و چرچیل از نخست وزیر انگلستان و همچنین روزولت هم رئیس جمهور امریکا است که میان و در این کنفرانس هم شرکت میکنن. و در اوایل دوره محمدرضا است که جالبه و هیچ محلی هم به پادشاه ایران نمیگذارن و اصلا در واقع هیچ ملاقاتی هم فکر کنم اجازه ملاقات هم بهش نمیدن که اصلا ملاقات بکنه. به هر حال جنگ به این شکل به پایان میرسه، آلمان شکست میخوره و نقطه پایان جنگ دوم خودکشی هیتلر هست که در برلین در مخفیگاهش اتفاق میفته و با این خودکشی است که دیگه ارتش آلمان به طور کلی از هم میپاشه و آلمان پیروز در ابتدای جنگ شکست خورده جنگ مثل سری اول و جنگ اول میشه.
بله بله، بسیار متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده. همونطور که شما اشاره کردید ایران هم در جنگ اول اروپایی و هم در جنگ دوم اعلام بیطرفی کرد، اما ما میبینیم که شامل خسارات‌های بسیار زیادی شدیم و در جنگ دوم اروپایی در سوم شهریور سال 1320 اینها وارد ایران میشن، کشور ما رو اشغال میکنن و حتی تا مدت‌های زیادی در ایران هستن، نیروهای اونها در ایران مستقر هستن. و در نهایت اشاره کردید به آذر ماه سال 1322 و کنفرانس تهران که سران متفقین در تهران اومدن جلسه گذاشتن و میشه گفت که هیچ محلی هم به پادشاه ایران نگذاشتن، بدون اجازه اومدن و رفتن، هر کار که در واقع خواستن انجام دادن.
رضا خان رو هم دستگیر میکنن و توسط نیروهای انگلیسی ابتدا میبرنش هند و بعد از اونجا به افریقا و جزیره موریس منتقلش. مون کتاب کوچیکیست تحت عنوان شترها باید بروند. بله، راجع به همین بردن رضا خان ماجرای جالبی، اگر مخاطبان عزیز این کتاب رو مطالعه فرمایند. بله. بحث خروج رضا خان توسط انگلیسی ها در ایران است. آخر رضا خان ابتدا ضد کمونیستی بود ولی در اواخر یه مقدار گرایش به آلمان پیدا کرد و اینم به هر حال بهانه شد برای انگلیسی ها برای برداشتنش و جایگزین کردن ولیعهد جوان به جای.
بله. بله، خیلی اشاره جالبی کردید به اخراج رضا خان از ایران که قول بمبئی بهش داده بودن، اما سر از جزیره موریس در آورد و کتاب شترها باید بروند نوشته سر ریدر بولارد هست، سفیر وقت انگلیس در ایران، در واقع مامور انگلیس هست برای تبعید رضا خان. خیلی متشکرم جناب استاد فلاح‌زاده. همینجا مناسب است که یک بسته صوتی رو بشنویم در رابطه با وقایعی که در ایران رخ داد در شهریور 1320. باز میگردیم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
مردم شهر خواب بودن ولی ساعت‌های روی دیوار 4 بامداد رو نشون میداد و تقویم تازه ورق خورده بود تا سوم شهریور ماه 1320 رو روایت کنه. در خونه رجب‌علی منصور نخست وزیر رضا شاه به صدا در اومد و دو مهمون شوم و ناخونده وارد شدن، اسمیرنوف سفیر کبیر شوروی و سر ریدر بولارد وزیر مختار بریتانیا. انگلیس از مدت‌ها پیش تدارک این شب رو دیده بود. دکتر مجید تفرشی، تاریخ نگار و سندپژوه.
یک نخست وزیری که متین دفتریه و مشهوری که گرایش آلمانی داره از کاخ نخست وزیری به زندان منتقل میشه و رجب‌علی منصوری که به عنوان اتهام ارتشا در زندان هست نخست وزیر میشه.
درست 2 سال از شروع جنگ بین الملل دوم گذشته بود و البته سفارتخونه آمریکا هم فعال بود، ولی ترجیح میداد چراغ خاموش پیش بره. علی اکبر رنجبر کرمانی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
مأمور سیاسی سفارت امریکا در ایران 2 مسافرت مهم در همین 2 سال میکنه و یک گزارش بسیار مفصل در حدود 60-70 صفحه برای وزارت خارجه کشورش از اوضاع ایران میفرست. او از قحطی حتی صحبت میکنه، از کمبود جدی گندم و قند و شکر، از وضع بسیار بد کارگران و کشاورزان و از فقر و نکبت شدیدی که مردم ایران رو گرفته و همچنین از نفرت شدید مردم ایران از رضا شاه.
شوروی انگلیس بلای بزرگی برای ایران تدارک دیده بودن و اون شب سوم شهریور 1320 تصمیم گرفتن منصور مهره بازی تو دربار هم از قضیه مطلع باشه. استاد خسرو معتضد، پژوهشگر تاریخ.
دولت انگلستان که ملهم و به اصطلاح همه کاره ترتیب لشکرکشی به ایران بود و دولت شوروی رو با خودش همداستان کرد و این دو دولت ایران رو اشغال کردن، بلایای سر ایران آوردن که هر چه بگویم کم گفتم.
بله، ایران تو